وخلاني إلهي وخلاقي إلهي 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 وخلاقي
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع
إلهي.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی قرآن. هموطنان محترم ساکن تهران و کلان شهرها مستحضر باشند که با توجه به آغاز سال تحصیلی و حجم بالای ترافیک در اون شهری در چند روز ابتدایی مهر ماه، پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش حجم ترافیک، برای جابجایی فرزندان دلبندتون حتی المقدور از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنید. اما محضر مبارک و مهرازین شما عرض بکنم که در این لحظه دعوت میکنم که به مناسبت ایام هفته وحدت شنوندی ویژه برنامه اشراق باشید که به مدت زمان حدوداً 36 دقیقه هدیه قلوبتون میشه.
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی دری دگر زنم، با محبت آل طه در امانم روز محشر، گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم، جز شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم.
خاک به عطر آسمان نشسته است و آسمان به عطر ولادت، نورباران شوق است در لبریزی بشارت و امید،
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن، یا محمد یا محمد شام دل انسان ها را، تو شدی چون ما ای هادی اهل دنیا، یا رسول الله شام دل انسان ها را، تو شدی چون ما ای هادی اهل دنیا، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش قلب هامون رو متحد میکنه تا رو به سمت روشنی باشیم. سلام و یام ولادت با سعادت رسول گلها و سفیر خوبیها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک باشه انشاءالله. برنامه اشراق رو میشنوید از شبکه رادیویی قرآن. لطفاً با ما همراه باشید.
اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، ترک را، فارس را، همه را با هم متحد کند به یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند، تا کسانی که میخواهند سلطه بر این دولت‌های اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند، نقشه قدرت‌های بزرگ و وابستگان اونها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین اونها اخوت ایجاد کرده است و مؤمنون را به نام اخوت یاد فرموده است از هم جدا کنند و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند، بلکه با هم دشمن کنند. و این درست بر خلاف مسیر اسلام است و مسیر قرآن کریم. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند و همه آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند. اینهایی که با اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای شیطان و کمککارهای به قدرت‌های بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.
این هذه امتكم امتا واحدتا وانا ربكم فاعبدون.
دوستان، این هفته که به یمن ولادت پیامبر اکرم هفته وحدت نامگذاری شده، فرصتی مغتنمه تا از همدلی هامون بگیم و از همراهی هامون در اجتماع عظیم اسلامی و البته تعصیب سیره ائمه معصوم علیهم السلام برای انسجام این وحدت و همدلی و مبارزه با ظلم و یاری مظلوم. امید که رهتوشه این مجال رسیدن به معرفتی زلال باشه و درکی بیشتر از مفهوم وحدت اجتماعی در تمام زوایای زندگی، البته با الگوپذیری از سیره نبوی. با شما این نوبت هم همراه هستیم با برنامه اشراق و حضور ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لطفی زاده، کارشناس محترم مذهبی برنامه. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم به شما و همه شنوندگان و همراهان عزیز رادیو قرآن و ویژه برنامه اشراق سلام عرض میکنم و ایام هفته وحدت رو هم تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. جناب آقای دکتر، ما خیلی صحبت کردیم که وحدت بین مسلمین صرفاً یک امر شعاری و سیاسی نیست و همچنین اثر بخشی اون صرفاً محدود در واقع به فرد یا مسائل فردی نمیشه. این اثر بخشی جنبه اجتماعی شاید خیلی 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 بیشتر باشه و یکی از اینها طبیعتاً مقابله با ظلم و دفاع از مظلومه. اما چگونه؟
بله، به نظر میرسه که وحدت مسلمانان برای دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم مهمترین عاملی است که ما رو در این مسیر موفق خواهد کرد. امروز که اتفاقا ما با مسئله غزه و فلسطین روبرو هستیم، اثر وحدت مسلمان‌ها رو خیلی بهتر میشه درک کرد. شما نگاه بکنید، رهبر معظم انقلاب آبان 1400 در دیدار مسئولین نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی به همین نکته اشاره فرمودند که شاخص عمده برای اتحاد مسلمین مسئله فلسطین است. این خیلی نکته مهمیه. مسئله فلسطین شاخصه. اگر چنانچه اتحاد مسلمین تحقق پیدا بکند، قضیه فلسطین قطعاً به بهترین وجه حل خواهد شد. هرچه ما در قضیه فلسطین جدیت بیشتری برای احیای حقوق ملت فلسطین به خرج بدهیم، به اتحاد مسلمین نزدیکتر می شویم. این مسئله عادی سازی های اخیر که بعضی از دولت ها متاسفانه خطا کردند و خطای بزرگی هم کردند و گناه کردند و عادی سازی کردند روابط خود را با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، حرکتی ضد وحدت اسلامی و ضد اتحاد اسلامی است. خب ببینید، دفاع از مظلوم که حالا امروز غزه مظهر مظلومیت انصافا،
بله،
با اتحاد مسلمان ها به نتیجه میرسه. همه هم باید به میدان بیان. صرفا مثلا مسئولین دیپلماسی در کشورها هم کافی نیست حرف بزنن. همه آحاد جامعه باید دست به دست هم بدیم، از مظلوم دفاع بکنیم. من حتی تاکید میکنم به خصوص گروه های مرجع مثل نخبگان، مثل جامعه دانشگاهی ما، دانشمندان ما، اینها در ایجاد این وحدت و دفاع از مظلوم نقش مهمی دارن. باز اجازه بفرمایید من بیان دیگری از رهبر معظم انقلاب رو در همین زمینه اشاره بکنم که مؤید عرض بنده هست، که مهر ماه 1402 در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند شماها که علم دارید، این علم شما را مسئول میکند. مسئول میکند یعنی چی؟ یعنی باید هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده شود. شما اگر در دانش هسته‌ای، پزشکی، فیزیک، مدیریت یا هر دانش دیگری که یه رتبه علمی به دست آوردید، این طبعا برای شما در هر دو جهت مسئولیت ایجاد میکنه. یعنی هم خود اون دانش در خدمت به مردم باید قرار بگیرد و همون اعتباری که شما به خاطر این علم پیدا میکنید. این جمله معروف امیرالمومنین علی علیه السلام در این زمینه حرف را تمام میکند. حالا شنوندگان عزیز توجه بفرمایید که رهبر معظم انقلاب اینجا میرن سراغ خطبه شقشقیه معروف امیرالمومنین علی علیه السلام و عبارتی از این خطبه: و ما اخذ الله على العلماء الا يقروا على كذبه ظالم ولا سقب مظلوم. یعنی خدای متعال این تعهد رو از علما و دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمل نکنند کذبه ظالم و سقب مظلوم را. نباید تحمل کنند. احسن، تعهد گرفته. نباید تحمل کنند پرخوری ستمگر و گرسنگی ستم دیده را. الله یقر رو باید عکس العمل نشون بدیم، واکنش نشون بدیم. خب این بیان رهبر معظم انقلاب نشون میده که این کار با به میدان آمدن همه مردم، همه اقشار، نخبگان، گروه های مرجع ممکنه. چطور این اتفاق میفته؟ با وحدت. اگه یه جامعه یک دست و یک پارچه باشه، همه به این نتیجه برسن که باید در برابر دشمن مقابله کنن، همه به این نتیجه برسن که غزه واقعا مسئله اول دنیاست، همه به این نتیجه برسن که اگر قرار مقابل رژیم غاصب ظالم صهیونیستی بایستیم، باید همه با هم علیه ظلم و ظالم قیام بکنیم، حرف بزنیم، واکنش نشان بدیم، هر کس به اندازه وظیفه‌ای که داره و اختیار و وسعتی که بهش داده شده و خداوند متعال این نعمت رو به او داده، خب اون وقت اتفاقات بهتری میفته. تو جامعه بین الملل هم همینجوره. اگر کشورهای مختلف همه به میدون بیان با همه ظرفیت‌هاشون، حتما ما موفقیت بیشتری در دفاع از مظلوم خواهیم داشت.
بسیار خوب.
مردم ایران واقعا وحدت دارن، همدلن و همگام با هم دیگه مشکلات رو از پیش رو برمی‌دارن.
برادری که ریشه‌اش از همان ایران شهری که قرار بود تبعیدگاه آیت الله خامنه‌ای در دوران طاغوت پهلوی باشد.
من تبعیدی بودم اونجا، دستگاه ها نمی‌خواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما.
اولین گام ها برداشته و پایه یک اتحاد گذاشته می‌شود.
نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت اون روز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم.
اما آن فکر ابتدایی به دوران مبارزه محدود نشد. با پیروزی انقلاب این تفکر تقویت و سرانجام هفته وحدتی نام گرفت که با اشاره امام سال به سال پر رونق‌تر و ریشه‌دارتر هم شد.
ایران میگه که آقا یک میلیارد مسلم جمع بشید با هم، این قدرت‌های بزرگ رو نگذارید اینطور تعدی بکنن به دنیا.
پدیده‌ای تازه در کشوری که خود به تازگی پرچم‌دار اسلام شده. حالا عملاً و نه در حد شعار، همه مسلمانان به وحدت دعوت می‌شوند. وحدتی که از آن پس هم در جبهه حق علیه باطل دیده شد.
لشهیدان گوید وحدت وحدت.
و هم در مرزهای داخلی و میان اقوام کشور.
با یک حاضر و همرم اینو یک خواه و یک قرآن مناشی
او سنی اصلا فرقی با هم ندارن. هر کس میان این دو مذهب اختلاف بیندازد مزدور دکمن هست.
ما قرآن میپرسیم اسلامی فقط نداره.
وحدت اسلامی که تلاش شد در تمامی این سالها در مقابل کاشت بذر اسلام آمریکایی،
فکر موهوم و خرافی حفظ وحدت
و یا تشیعی انگلیسی ارزندام کند که با حمایت تام و تمام سرویس های اطلاعاتی غرب و برای برداشت محصول تفرقه کاشته شده بود.
شیعه و سنی درگیر مبارزه خونین اند.
آیا جدال شیعه و سنی به یک تهدید بزرگ برد؟
تسنن و تشیعی آمریکایی که رهبر انقلاب بارها در سخنان خود به تبیین و تشریح اهداف آن می‌پردازد.
تسننی که آمریکا ازش حمایت بکند و اون تشیعی که از مرکز لندن صادر بشود به دنیا، اینا مثل همن، هر دوشون برادران شیطانن، هر دوشون عوامل آمریکا و غرب و استکبارن.
و یا اینجا وقتی با در نوردیدن مرزها وحدت امت واحده به دیگر کشورها میرسند، از غزه و فلسطین تا مبارزه با تکفیری که تلاش داشت نشان دهد مسلمان مسلمان را میکشد، شیعه را رافضی و مجوس
اما ایران فتح کنند
و سنی را حامی داعش نشان دهد.
انشالله تمام آفتهایی که برای جامعه اسلامی ایجاد بودن ریشه کم به مثل داعش و امثال داعش
تیرش نبرانتر کنه و اشنایی نابیدتر کنه به حق خدای ریشه کن کنه.
تکبیری که تلاش کرد خط مقدم مبارزه جهان اسلام را از جغرافیای فلسطین تغییر و به خیابانهای بغداد و دمشق بکشاند.
امریکا و اسرائیل وراء تفتیت الوطن العربی و العالم الاسلامی باجمع.
اما این وحدت شیعه و سنی وحدتی است که نتیجه اش را می شود این روزها در منطقه دی.
پیروزی هایی که نشان می دهد راه رسیدن به هدف سرمایه گذاری بر روی نقاط مشترک و توسل به آیه ای است که ما را به چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
جناب آقای دکتر لطفی زاده، وقتی صحبت از این میکنیم که در واقع ما باید در مقابله با ظلم و دفاع از مظلوم همگی وارد میدون بشیم، شاید یک هیجان و یک به اصطلاح رفتار یا توصیه اجتماعی تلقی بشه و خیلی ها سوال بپرسند که خب توجیه قرآنی داره یا نداره؟ آیا این ریشه در مذهب داره یا نداره؟ درسته که شما اشاره فرمودید که خداوند تعهد گرفته از علما، تعهد گرفته از کسانی که به اونها چیزی هدیه داده و به درجه رسیدن که حرفشون در بین مردم ارزش داره و اعتبار داره. اما مثلا در مورد حالا همین قضیه فلسطین و غزه، آیا واقعا توجیه قرآنی داره؟
بله، چه سوال خوبی مطرح فرمودید که اساسا شاید سوال بعضی از شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم باشه که اینکه ما اصلا فلسطینی های عزیز رو و اهالی غزه رو مظلوم میدونیم، این فقط یه باور سیاسیه یا نه دیگه نگاه قرآنی هم اونو توجیه میکنه. من عرض میکنم که دقیقا مظلومیت فلسطینی های عزیزمون امروز از نگاه قرآن کریم قابل توجیه هست، واقعا مصداق مظلوم هستن. چرا؟ آیه 40 سوره مبارکه حج رو ملاحظه بفرمایید. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، مظلومان مورد تهاجم کسانی هستند که به ناحق از خانه و کاشانه خود رانده شدند.
بله.
اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اینا گناهی نداشتن جز اینکه میگفتن پروردگار ما خدای یکتاست. خب این آیه شریفه نشون میده که آوارگی از وطن روشنترین نمونه مظلومیت، کاری که چند ده است دشمن قاصب با فلسطینی ها و امروز به خصوص با اهالی غزه داره انجام میده.
70 سال دیگه.
بله. لذا در مظلومیت اونهایی که امروز دفاعی در برابر جنایات صهیونیست‌ها به اون صورت تو بیمارستان و مدرسه و جاهای دیگه ندارن شکی نیست. اگر هم قرار باشه که مقابل این جنایات صهیونیست‌ها ایستادگی بشه، جز با وحدت ممکن نخواهد بود. یعنی جامعه مسلمان‌ها باید با هم وحدت داشته باشن، جامعه اسلامی باید به سمت وحدت بره. البته الان این وحدت کامل نیست، الان ما با نقطه مطلوب فاصله داریم و این یک واقعیت دردناکی هست در جامعه و نظام بین الملل که نگاه میکنیم. حالا ما تو کشورمون به حمدالله در این زمینه یک وفاقی وجود داره، اما تو جامعه جهانی که نگاه میکنیم هنوز با نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. باید همه با هم متحد بشن تا دشمن قاصب جرأت جنایت کردن نداشته باشه. اگر اتحاد مسلمین به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته، صهیونیست ها دوام نخواهند آورد و امروز متاسفانه منابعی از برخی از کشورهای اسلامی به دست صهیونیست ها میرسه. بعضی وقتا صهیونیست ها تغذیه میشند از برخی از منابع در اختیار کشورهای اسلامی. این خلاف وحدت اسلامی و مبانی اسلام هست. ما در مظلومیت فلسطینی ها و اهالی غزه به همین مبنای قرآنی که من عرض کردم که شکی نداریم، برای این که مقابله بکنیم با ظلم اون ظالمی که به این مظلومین داره تهاجم میکنه، داره حمله میکنه، نیاز داریم به وحدت بیشتر. و این وحدت هرچه بیشتر اتفاق بیفته، قدرت مسلمان ها بیشتر میشه، بازدارندگی اونها در برابر جنایت صهیونیست ها بیشتر خواهد شد و صهیونیست ها هم اگر اون منابعی که به خصوص از برخی از کشورهای اسلامی چه بسا و کشورهایی که حالا خودشونو حداقل در دنیا اینطور نشون میدن که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، اگر اونا رو دریافت نکنند و دنیا به این وحدت در برابر مظلوم، برای دفاع از مظلوم در برابر ظالم برسه، قطعا صهیونیست ها دوام زیادی نخواهند آورد.
انشاءالله امیدوار هستیم.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
خوشا عطر ولادت رسول آفتاب و خوشا شنیدن داستان زندگی پیامبر مهر و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب داستان پیامبران به قلم آقای علی موسوی گرمارودی. خدیجه دختر خویلد را می شناسی؟ امروز صبح غلام خود میسره را نزد من فرستاده و پیام داد نزد او بروم. وقتی رفتم گفت اوصاف برادرزاده از محمد را بسیار شنیدم. می دانی که من هر سال مردانی را اجیر می کنم تا سرپرستی کاروان تجاریم را در سفر شام به عهده بگیرند و به جای من تجارت کنند و چون باز می گردند به آنان دو شتر جوان دستمزد می دهم. اگر برادرزاده تو بپذیرد، امسال این کار را به او واگذار خواهم کرد و مزد او را دو برابر یعنی چهار شتر جوان خواهم داد. میسره، بر شما چه گذشت و او را چگونه یافتی؟ مردی به رأفت و مهربانی و وقار و شرم چون او ندیدم. از اینجا که رفتیم در ابوا به زیارت قبر مادر خود رفت و وقتی بازگشت چشمهای او را اشک‌آلود دیدم. همچنین هنگامی که در یثرب از زیارت آرامگاه پدر خیش بازگشت، در راه حتی یک بار با من به درشتی سخن نگفت و در هر کاری که من داشتم و او می توانست مرا یاری کرد، چه در تألیف شتران و چه در بستر بار آنان و یا جز آن. در هیچ کار شخصی خیش به من فرمانی نداد. چون به بصرا رسیدیم، راهبی نستورنام
نزد او آمد. من نیز کنار او ایستاده بودم و به گوش خیش شنیدم که به وی گفت: نشانه های تو را در کتاب مقدس خیش خواندم. تو همان پیامبری هستی که به زودی مبعوث خواهد شد. در شام و به هنگام فروش کالاها، چون کارگزاران سابق چنین نبود که دلسوزی را کنار نهد و شتاب کند، به تمام کسانی که خریدار کالای او بودند سر زد و با یک یک به گفتگو پرداخت و قیمت گرفت و آنگاه به گرانترین قیمت فروخت. چنان که می دانید این بار چندین برابر بارهای پیشین سود برده اید. برخی خصلت‌ها در روز که در هیچ کس پیش از وی ندیدم. من در شگفتم این همه پختگی، تدبیر، مناعت، بزرگواری، شکیبایی و حلم و فروتنی را از رهگذر کدام تجربه در خود جمع کرده است.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی،
سلطان خرد به چیر دستی.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفریده،
خب در برنامه امشب اشراق صحبت از مظلوم شد و بالاخص مردم فلسطین و غزه که به واقع مظلومیتشون سالیان سال و دهه های مختلف هست که در دنیا فریاد میشه اما گوش خیلی ها کر هست. من میخوام در آخرین فراز از صحبتها جناب آقای دکتر لطفی زاده ضمن جمع‌بندی اشاره به این هم بفرمایید که واقعا وقتی که در یک جایی از دنیا مثلا میبینیم که حتی یک یهودی، یک سلبریتی یهودی که داره جایزه اسکارش رو میگیره یا جایزه بین‌المللیش رو میگیره میره از مردم فلسطین دفاع میکنه و اینقدر تأثیرگذار هست، آیا به اون اندازه مسلمانی که این برادر دینی خودش هست نمیتونه مؤثر باشه و نمیتونه فریادش هم صدا و هم سوگ با مردم غزه در دنیا مؤثر واقع بشه؟
حتما، و وظیفه اصلی همه مسلمان هاست که اتفاقا در برابر ظلم بیستند و از مظلوم دفاع کنند. و حالا چون شما فرمودید که جمع‌بندی هم داشته باشیم، ما تو این برنامه به صراحت عرض کردیم که مسئله اول دنیا به تعبیر رهبر معظم انقلاب امروز فلسطین و غزه است و این هم مظلومیت فلسطینی ها را هم باید بلند فریاد زد، باید به دنیا مخابره کرد، چون مبنای قرآنی هم داره و هر انسانی وقتی این صحنه مظلومیت رو نگاه میکنه دلش به درد میاد. واقعیتیه که وقتی کودکان بی‌دفاع، زنان بیدفاع، مردان بیدفاع، بیمارستان، مدرسه، اماکن عمومی و غیر نظامی و غیر مسلح هدف تهاجم شدید دشمن غاصب صهیونیستی قرار میگیرن، کیه که دلش به درد نیاد؟ مگر کسی که با اونها هم دست باشه، مگر کسی که از انسانیت فاصله گرفته باشه. با اون شاهدی که پس از قرآن کریم عرض کردیم در مظلومیت اهالی غزه امروز شکی نیست، اما برای رفع مظلومیت باید از همه توان استفاده بکنیم. گروه های مرجع به خصوص خیلی مؤثرن و شما اشاره فرمودید به سلبریتی ها. من عرض میکنم تو کشور خودمون هم این مسئله خیلی مهمه. گروه هایی که بالاخره حرفشون شنیده میشه، تریبون دارن، حالا درست یا غلطش رو من کاری ندارم، اما بالاخره افرادی هستن بین هنرمندان، بین ورزشکاران که کاملا حرف اونها در جامعه مخابره میشه، شنیده میشه، دیده میشه، به ویژه در فضای مجازی تأثیر گذارن. گاهی آدم میبینه یک سلبریتی راجبه یک مسئله دست چندم که اصلا شاید اولویتی هم نداره تو جامعه ما، یه موج ایجاد میکنه، اما در مورد مسئله اول دنیا که فلسطین هست متأسفانه سکوت میکنه. ما باید این عدم اولویت شناسی و گاهی هم بذارید